أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، ایدی ما رو رضایت حضرت از ما قرار بدهد و یکایک که ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. خدای متعال در قرآن مکرر از این دوتا عالم، این دوتا دار صحبت فرموده. یکی دار الاخره و دیگری دار دنیا، حیات دنیا، و این دو رو با هم مقایسه فرموده خدای متعال. در بعض موارد خدای متعال اینجوری این دوتا دار رو با هم مقایسه کرده، می فهمد لا یستویل اعما و البصیر ولد ظلمات ولد نور ولد ظل ولد حرور و ما یستویل احیا ولد اموات. خدای متعال می فهمد که پیداست اینها برای همه ما معناش روشنه. می فهمد که لا یستویل اعما و البصیر، کسی که بیناست و می بیند با کسی که نمی بیند یکسان نیستن. البته این یه معنای ظاهری داره و یک معنای باطنی، چون انسان غیر از این چشم ظاهر که دارد، خدای متعال یک دیده های دیگه هم به انسان داده که واقعاً اونها دیده هستند. اگر اون دیده ها باز شد، انسان ملکوت عالم رو با اون دیده ها میبینه. خدای متعال میفهمد به ما چرا نظر به ملکوت عالم نمی کنید؟ یک ملکی داریم و یک ملکوت، به یدهی ملکوت و کل شیئن. اون عالم ملکوت هم قابل دیدن هست، منتها چشم خاص خودش رو میخواد. اگر اون چشم باز شد، انسان میتواند اون عوالم رو هم ببینه، و خیلی هم مهمتر از این دار دنیایی است که ما میبینیم. این دار دنیا رو بالاخره آدم ازش عبور میکنه ولی اون دار، اون عالمی که ما باید با یک دیده دیگری اون عالم رو ببینیم، اون عالم ما همیشه باش همراه هستیم تا ابد. یه عده چشمشون بازه، از همین دنیا دیده های دلشون باز میشه و میتوانن اون عوالم رو ببینن. یه عده الالعبد در نابینایی میمونن. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. قرآن میفهمه دانه که در دنیا نابینا هستن در آخرت نابیناترن. و هو فی الاخرت هم، آخرت هم این مقصود این دیده ظاهری نیست، مقصود دیده دیگری است. کسی که چشمش باز نشد، حقایق رو ندید، قیامت رو ندید، ملکوت عالم رو ندید و خدای خودش رو حتی ندید، این در قیامت هم همینطوریه، دیگه راه براش بسته است. پس یه عده‌ای هستن که بصیرن، چشمشون باز میشه، حقایق عالم رو میبینند. یه عده‌ای هم نه، بصیر نیستن. یه داری در این دنیا هست، یه فضایی در این عالم هست که فضایی به تعبیر امایه، فضای نابینایی است. یه عالمی هم هست که عالم بصیرت، آدم اگه وارد اون عالم شد چشمش باز میشه. این دوتا با هم مساوی نیستن، تاریکی و روشنی با هم مساوی نیستن، ولی از ظلمات ولی نور. این هم یه ظاهری داری، همین تاریکی و روشنی است که ما میبینیم در فضای تاریکی، آدم دست خودش هم نمیبینه، ولی وقتی خورشید طلوع میکنه همه آفاق روشن میشه. این دوتا با هم یکی نیستن. گرمای تند آفتاب با خنکای سایه یکی نیستن، ولی از ظل ولی الحرور. این با ظاهر آیه است، باطنش دوتا عالمه، عالم ظل عالم حلول. بعد خدای متعال جمع میکنه یه جا، میفهمد و ما یستبل احیاء ولل اموات، مرده ها و زنده ها یکسان نیست. مقصود این مرده ها و زنده های ظاهری نیست، این مثل تشبیه مسئله. ما این طرفش رو خوب میفهمیم، مرده و زنده با هم مساوی نیستن، این خیلی واضحه. ولی عده‌ای هستن که رو زمین راه میرن، نفس میکشن، میخورن، میخوابن، ولی از در قرآن مردن. اینا با زنده ها یکی نیستن. ما یستبل احیا ولل اموات. بعد میفهمد که پیغمبر ما و ما انک لا تسمع الموتا، شما لسانت لسان الله، زبان خداست، کلام خدا رو میگی، ولی اینو به گوش مرده ها نمیرسونی، مرده ها نمیشنون. مقصود مرده های زیر زمین نیستن، همین مرده های روی زمینن. یه عده‌ای هستن که رو زمین دارن راه میرن ولی نمیشنوند، نمیفهمند. روز عاشورا امام حسین علیه السلام موعظه میفرمودن، مطالب لطیفی تو خطبه عاشورا، صبح عاشوراشون دارن. شم گفت نمیفهمم چی میگه. حضرت فرمود اگه یه حبیب ابن مظاهر بهش فرمود اگه یه راست تو عمرت گفته باشی همین، یه دونه راست گفته باشی همینه که نمیفهمی امام حسین چی میگه. واقعا اینجوری میشه آدم. انک لا تسمع الموتا، در یه تعبیر دیگه قرآن میفرماد و ما انت بمسمع من فی القبور، شما اونایی که تو قبراشون دارن راه میرن حرفا رو به گوششون نمیشنون دیگه. عنایت که خدای متعال پس دو تا عالم رو به ما معرفی میکنه، دار آخرت، دار دنیا، محیط بینایی و محیط نابینایی، محیط تاریکی و ظلمات و نور، حیات و موت. ما دو تا عالم داریم تو همین عالم عرض که آمدیم، دو تا دنیا، ما با دو تا دنیا روبرو هستیم، با دو تا جهان روبرو هستیم. در از دو جا به روی ما باز میشه، هم حیات دنیا هم حیات آخرت، هر دو در به رو ما باز میشه. ما میتونیم وارد حیات آخرت بشیم، میتونیم وارد حیات دنیا بشیم. خدای متعال در سوره اعلا میفهمد قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، اونهایی که خودشونو تزکیه کردن در فرصت دنیا، پاک کردن، پاک شدن از آلودگی ها، از صفات رذیله، از بدی ها، قد افلح من تزکا، اینها به فلاح و رستگاری میرسن. و ذکر اسم ربه فصلا، اونایی که تو دنیا به یاد خدا بودن و اهل صلات و نماز بودن، خودشونو به نماز رسوندن، اهل نماز شدن، اینا رستگار شدن. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. بعد می فهمد بل تؤثرون الحیات الدنیا، ولی شما حیات دنیا رو انتخاب می کنید. ول آخرت و خیرون و ابقا، ولی آخرت بهتر و باقی ماندنی است. عنایت بکنید، من همه این آیات خوندم برای این بود. ببینید این دوتا دار، این دنیا و آخرت، این محیط بینایی و نابینایی، ظلمات و نور، این کوری و امایه و بینایی، این حیات و موت، این دوتا دار، حیات دنیا و آخرت. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الآخرت و خیرون و ابقا، این دوتا عالم کجا هستن؟ در روایت ذیل همین آیهی که خوندم حضرت فرمود که حیات دنیا محیط ولایت دشمنان ماست و حیات الاخره محیط ولایت ماست. ما تو همین عالم عرض که آمدیم دو تا عالم هست، یک عالم است عالم لهو و لعب، ان الدار الاخره لهی ال و ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. این حیات دنیا، این حیاتی که نزدیکه دم دسته، محیط لهو و لعب، و ان الدار الاخره لهی الحیوان. یه دار دیگری است، اون دار الاخره است، اونجا دار حیاته. این دوتا داری که ازش گفتگو شد، حیات الدنیا آخرت، حیات الدنیا دارالآخره، این دوتا کجا هستن؟ عنایت کنید، ما وقتی در عالم زمین هبوط کردیم و لکم فی الارض مستقرون و متاع الاخرین، بعد از اون داستانی که بر حضرت آدم سلام الله علیه پیش آمد و توبه کرد و خدای متعال توبه ایشون رو پذیرفت، هرچه بود اون ترک اولا، ما با حضرت آدم آمدیم تو عالم عرض، ولکم فی الارض مستقرون، بعد فعلا تا یه مدتی تو این زمین بمانیم. این عالم عرض که ما ترجمهش میکنیم به زمین، میگیم زمین، ولی شاید دقیق تر باشه، این عالم عرض وقتی ما آمدیم دو تا جهان مقابل ماست، دو در به روی ما باز شده، یکی حیات الدنیا یکی حیات الاخره. میشه انسان تو حیات الدنیا زندگی کنه، میشه تو حیات الاخره زندگی کنه. حیات الدنیا محیط ولایت شیطانه، مستکبرین عالم شیاطین فرعون های عالمی درست میکنن، این حیات الدنیاست. این حیات الدنیا و قرآن معرفی میکنه، انما حیات الدنیا لعبون، این پنج چیزه، همه حفظید این آیه رو، انما حیات الدنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، پنج چیز، لهب و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر، درست؟ این پنج چیزم مفسرین اینجوری معنا کردن، گفتن ناظر به دسته های مختلفه، یه عده‌ای رو شیطان به لهب مشغول میکنه، یه عده‌ای به بازی لعب، یه عده‌ای به زینت های دنیا، یه عده‌ای مشغول به تفاخرن، یه عده‌ای مشغول به جمع کردن و تکاثر، درست؟ بعضی مفسرین هم گفتن که این ناظر به ادوار مختلف عمر انسانه، از طفولیت تا کهنسالی، مرحله اولش لهو، بعد لعب، زینت، تفاخر، آخر عمرش میشه تکاثر. یعنی حیات دنیا اینطوریست، اگر کسی با شیطان راه رفت، شیطان دست از انسان بر نمیداره، برای بچگی یه برنامه داره، برای جوانی یه برنامه داره، برای میانسالی و کهنسالی تا آخر عمر آدم رها نمیکنه. از اون یکی فارغ شدی یکی دیگه میاره. آدم وقتی دیگه همه قواش از کار میفته، وقت موقع تکاثر و جمع کردن و مباهات و فخر فروشی به ثروت و قدرت میشه. قبلش هم که مثلا سنین جوانی و کودکی و هر دوره یه چیز. پس ببینید این حیات دنیا، دار دنیا اینجوریست، این پنج چیزه، غیر این هم نیست. میفهمد حیات دنیا همش همینه. بعد قرآن میفهمد که مثل غیثه، این حیات دنیا مثل یه باران بهاری میمونه که اعجب الکفار نباته، وقتی خرم میشه میروی سرسبز میشه، کفار شگف زده این رویش بهاری میشن. بعضی مفسرین کافر رو معنی کشاورز معنا کردن، چون به کشاورز هم گفته میشه، کفر یعنی پوشیدن، چون کشاورز دانه ها رو زیر خاک میپوشانه، این تعبیر از کشاورز هم شده. ولی در اینجا بعید مراد این باشه. دیدید وقتی باران بهاری میاد سرسبز میشه طبیعت، فقط که مثل غیثن اعجب الکفار نباته، اونایی که چشمشون بسته است، اونایی که فقط حیات دنیا رو میبینن، اونایی که پشت صحنه رو نمیبینن، شگفت زده بهار میشن. ولی وقتی پاییز میشه دوباره اینا قصه میخورن. کسانی که با خدا راه میرن چشمشون بازه، بهار و پاییز برشون یکیست. تو بهار یک آیه خدا رو ببینن، در پاییز هم یه آیه خدا. نه در پاییز شگفت زده، نه در بهار شگفت زده طبیعتن، نه در پاییز قصه میخورن. نه در جوانی شگفت زده جوانی میشن، نه در پیری قصه میخورن. اون یه آیه است، اونم یه آیه، یه دوران اون یه دوران. عنایت میفرمایید، یک تعبیری امام حسین علیه السلام در دعای عرفه دارن، میفرمان من از این که علم تو به اختلاف الاثار و ترقرات الاطوار، این که همیشه یه جور نیست، بهار هست پاییز به دنبالش میاد، جوانی هست پیری میاد، شب روز میاد، همیشه روز نیست، همیشه شب نیست، این که آیات تو یکی جای دیگری میاد، از این فهمیدم که علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الابار، که خدایا ان مرادک منی اون چه تو از من میخوای، چرا جلو چشم من بهارو میاری بعد میبری پاییز میاری؟ میشد آدم نبینه این صحنه ها رو. الان خیلی صحنه تو عالم هست ما نمیبینیم، شب و روزو میبینیم، بهار و پاییزو میبینیم، جوانی و پیریو میبینیم، طلوع و غروب و آفتابو میبینیم. علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار، فهمیدم که تو یه چیز از من میخوای. ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی، میخوای خودت رو در همه چیز به من معرفی کنی، من در هیچ چی از تو غافل نباشم. در شب تو رو ببینم، در روز تو رو ببینم، در بهار تو رو ببینم. این خورشید رو میبری وسط آسمان، بعدم غروب میکنه که من وقتی طلوع کرد بفهمم طلوع خورشید از خودش نیست. این اگه از خودش بود نباید غروب کنه، هم طلوع داره هم غروب، هم شب است هم روز. در همه آیات من در همه آیات تو رو ببینم، تعبیر نیست که غافل نباشم، نه، لا اشهلک بشی، در هیچ چی از تو غافل نباشم. پس عنایت بفرمایید، قرآن میفهمد که دنیا همین پنج چیز لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر مثل یه باران بهاری است. کسی که چشمش بسته است فقط دنیا رو میبینه، مؤمن به خدا نیست، شگفت زده بهار میشه، ولی طول نمیکشه ثم یهیچ فتراه و مصفر را میبینی، همین سرسبی و خرمی تبدیل شد به گیاهان زرد، یه مدت کوتاهی میگذره، ثم تکون و حطام و خس و خاشاک زیر دست و پا میشه. بعد همه حیات دنیا اینه. بنابراین دو تا دار پیش رو ماست، حیات دنیا، حیات الاخره. میشه از همینجا وارد حیات دنیا شد، میشه وارد حیات الاخره شد. حیات آخرت یعنی یعنی امیرالمومنین، یعنی امام زمان. روایات اینجوری معنا میکنه، میگه حیات کسی که با امام معنوس میشه، با امام راه میره در عالم، در ولایت در وادی ولایت امام وارد میشه. یه وادی است، وادی ولایت امام، بهشت، دار بینایی است، دار حیات، دار نور. کسی وارد ولایت امام شد به همه اینا میرسه. کسی هم بیرون این وادی است، نه، در کوری و امایه به سر میبره. دیشب این آیه رو تقدیم کردم خدمتون، کسانی که در دنیا از امیرالمومنین روشون رو برمیگردونن، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما، هم در دنیا زندگیش زندگی تلخه، هم وقتی وارد آخرت میشه نابینا وارد میشه. وقتی بهش میگه چرا من نابینا هستم، بهش میگن تو رو تو از آیات ما برگردوندی، اگر با امیرالمومنین همراه میشدی، همراهی با امیرالمومنین دار بینایی است. وقتی رو تو برگردوندی، امروز هم به توجه نمیشه، از امیرالمومنین جدا هستی، دار جدا از جدای از امیرالمومنین دار کوریه. روایات آیات شد دیشب تقدیم کردم، تکرار نمیکنم. ببینید، پس حیات دنیا یعنی محیط شیطان، محیط دشمنان امیرالمومنین. یه موقع انسان با اونا راه میره، کسی با معاویه راه میره، تو محیط ولایت معاویه زندگی میکنه، این حیات دنیاست. این محیط لهو و لعبه، محیط نابینایی است، محیط موته، مرده ایست رو زمین داره راه میره. کسی به امیرالمومنین رسید، سلمان شد، مالک اشتر شد، به امام حسین رسید، حبیب و زهر شدن، این آدمی که به امام میرسه، این در وادی حیات زندگی میکنه. با امیرالمومنین راه رفتن یعنی در دار حیات زندگی کردن. از ولایت امیرالمومنین، از اون عالمی که با امیرالمومنین در عالم گشوده شده، از وادی توحید تعبیر میشه به دارالحیات. این روایت از امیرالمومنین ملاحظه بفرمایید، مفصل روایت، یه قسمت رو میخونم. امیرالمومنین فرمودن که ان الله جل و از لو شاء لعرف العباد نفسه، خدای متعال اگر میخواست خودشو مستقیم به بنده هاش معرفی میکرد، ولی این کار نکرده. ولیکن جعلنا ابوابه و صراطه و سبیله و الوجه الذی یؤتمن. این چهار چیزو امیرالمومنین در این حدیث فرمودن، حدیث در کافی شریف است. امیرالمومنین فرمود خدای متعال این چهار چیزو در ما قرار داده، ما رو ابواب خودش قرار داده، ما باب اللهیم، ما رو صراط الله قرار داده، سبیل الله قرار داده، وجه الله قرار داده. اگر امام نباشد، وادی توحید بابش بسته است، کسی نمیتونه وارد بشه. باب توحید با امام گشوده میشه، باب خداشناسی، باب معرفت الله با امام گشوده میشه. اگر انسان به امام رسید، وارد وادی توحید میشه. تازه اونجا هم فرمودن ادخل الباب سجدا، به امام که میرسی متواضعانه باید وارد بشی، اگر وارد شدی درهای توحید برود گشوده میشه. بعد میشه صراط. حالا در صراط مستقیم که صراط بندگی و معرفت خداست میتونی حرکت کنی، و اون ما صراط الله هستی. کسی با امام راه بره در صراط مستقیمه، بنا عرف الله، بنا عبد الله، با ما خدا شناخته شده، با ما خدا عبادت میشه. وقت باید در این صراط یه سبیلی برای خودت انتخاب کنی. دیدید اتوبان‌ها رو؟ این راه مستقیمه. در این راه هر ماشین یه سبیلی برای خودش داره. سلمان یه سبیل داره، در درجه دهم ایمان، دیگری یه درجه دیگه ای داره. همه با امیرالمومنین اینا که وارد صراط میشن با امیرالمومنین راه میرن، ولی هر کدوم یه سبیلی دارن. اگر این راه رو رستیم، فمود ما وجه الله هستیم. اگر کسی ما رو در قامت وجه اللهی شناخت، کسی امیرالمومنین در این سیما بشناسه، هر کجا نگاه میکنه عینما تولو فتما وجه الله. فمود خدای متعال میتونست مستقیم خودش رو معرفی کنه، اما باب الله ما ایم، سبیل الله ما ایم، صراط الله ما ایم، وجه الله ما هستیم. باید از طریق ما متوجه به خدا بشید. اون وجه اللهی که انسان اگر متوجه او شد تونست به او برسه، دیگه به هر کجا نگاه میکنی عالم رو وجه الله میبینه. قبل از اینم که به او برسی هر طرف نگاه میکنی همین در و دیوار و آسمانن، حجاب آدم هستن. آدم دنبال خدا میگرده، خدا رو گم میکنه، همه چیز رو پیدا میکنه جز خدا. این خیلی چیز عجیبی است. همه چی با خدا معنا میشه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. ولی آدم اگه از امام جدا شد در و دیوار میبینه، خدا رو نمیبینه. در و دیوار میبینه، خدا رو گم میکنه. فرمود خدای متعال ما رو باب الله، سبیل الله، صراط الله، وجه الله قرار داده. دار توحید، وادی معرفت خدا، محبت خدا با امام گشوده میشه. این وادی، وادی ولایت امامه. این همون دارالآخر است. تلک دارالآخر. حالا در این آیه شریفه که خوندم، خدای متعال میفهمد اون دار آخرت که دم دست نیست، دور از دست رسه، اینو همه نمیتونن بهش برسن. ما آمدیم تو عالم عرض، همه در عالم عرض زندگی میکنیم، ولی یه عده‌ای در عالم عرض باب دارالآخرت، در اون عالم برشون باز میشه، یه عده‌ای همیشه تو این عالم میمونن، تو حیات دنیا میمونن، همین حیات دم دست و نزدیک و خوردن و خوابیدن. و اون دارالآخرت که دار حیات و معرفت و ایمانه، اون دارالآخره به روی کسانی گشوده می شود. تلک دارالآخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. تو عالم عرض آمده، ولی در عالم عرض دنبال برتری جویی نیست، دنبال فساد نیست. تلک اون دارالآخره رو به اینها میدیم. ول عاقبت للمتقین، عاقبت مال همین هاست. اینایی که در روی زمین دنبال برتری جویی و فساد نیستن، نمیخوان خودشون رو اثبات بکنن. بعد در روایات ببینید فرمود تلکت دارالآخر، یعنی ولایت ما، ولایت امیرالمومنین مال کسانی است که تو عالم عرض وقتی اهبتو یا اهبت مجبور شدیم بیایم تو عالم عرض، ولکم فل عرض مستقرون، تو این زمین عالم عرض بعد یه مدت بمونیم. اونایی که تو این عالم عرض دنبال برتری جویی و فساد نیستن، اینا به تلکت دارالآخر راه پیدا میکنن، به امیرالمومنین راه پیدا میکنن. راه ولایت امیرالمومنین تو عالم عرض گشوده میشه به سوی کسانی که تو عالم عرض دنبال فساد و برتری جویی نیستن، دنبال اثبات خودشون نیستن. روایاتی در ذیل این آیه است، من یه دونش حالا تقدیم، یکی دوتش رو تقدیم کنم. حضرت فرمود که اگر دو تا بند کفش باشه بهتره رو برای خودت برداری، این آیه شامل تو نمیشه. اینقدر برتری جویی داشته باشی، لقمه چرب‌تر رو به طرف خودت بکشی، ظرف پرتره رو به طرف خودت بکشی، خب چرا این ظرف بهتره من بخورم رفیقم نخوره؟ چرا برادرم نخوره؟ چرا همسرم نخوره؟ فرمود اگر اینقدر برتری جویی داری، میوه بهتره رو میذاری تو بشقاب خودت، بند بهتره به کفش خودت میبندی، اینقدر بیشتر نمیخواد. به تلکت دارالآخر رو نمیرسی، به امیرالمومنین نمیرسی. با امیرالمومنین راه رفتن حساب و کتاب داره. یه ترک اولا کنی بیرونت میکنن، هبوط میکنه انسان با یه ترک اولا، نه گناه. فرمود تلک اشاره به دوره، یعنی عالم دور از دسترس، راحت بهش نمیرسید. شما آمدید تو عالم عرض، هممون آمدیم تو این زمین دیگه. اگر در عالم عرض دنبال برتری جویی و اثبات خودمون نباشیم، راه اون عالم به رو ما باز میشه، به امیرالمومنین میرسیم. فرمود اگر به این اندازه برتری جویی داشته باشید، میخوای کفش بهتر مال تو باشه، کیف بهتر مال تو باشه، خب چرا مال رفیقم نباشه؟ اونایی که انقدر برتری جویی دارن، حضرت فرمود به اون تلکت دارالآخره نمیرسن. حضرت فرمود عاقبت هم ما هستیم. کسی میخواد با ما باشه، عاقبتش با ما باشه، با ما محشور بشه، باید تو عالم عرض درست راه بره. کسی میخواد با امیرالمومنین راه بره، درست باید راه بره. یه روایت دیگه هم از وقت من کم کوتاه ترجمه کنم. این روایت معروفی است، همه شاید شنیده اید. یه کسی به نام عنوان بصری آمد محضر امام صادق. به امام صادق عرض کرد آقا من اومدم از علمتون استفاده کنم. حالا با یه تشریفاتی، اول حضرت نپذیرفتند، همه جا رفته بود، همه رو دیده بود، آمد محضر امام صادق، آوازه امام صادق رو شنیده بود، آمد محضر حضرت، اومدم از علمتون استفاده کنم. اول حضرت راهش نداره، رفت محضر نبی اکرم، متوسل شد به حضرت، آمد امام صادق راه شدن. فرمودن خواستت چیه؟ گفت مردم از علم شما استفاده کنم. حضرت فرمودن که درست اومدی، اون علمی که تو میخوای سر و صدا و مرکب رو کاغذ نیست. العلم نورون یقع و فی قلب من یرید الله ان یهدیه. خدا بخواد کسی هدایت کنه، یه چراغی تو دلش روشن میکنه. حقیقت علم اونه. اونو اگر میخوای شرط داره، درست آمدی، علم پیش ماست، آدرس رو درست آمدی، اون چراغ دست ماست، اون نور در وجود ماست. ما هستیم که اگر بخوایم کسی رو هدایت به اذن الله هدایت کنیم، چراغ تو قلبش روشن میکنیم. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، ما قلب مؤمن رو روشن میکنیم. فهمید اگه امام نورش در قلب کسی آمد، از نور خورشید در وسط روز آشکارتره. لنور الامام فی قلب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنار، از وسط خورشید وسط روز. معنی این بیت همینه، به ذره گر نظر لطف و تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. این علم دست ماست، اگر کسی هم قابل شد این علمو بهش میدیم. ولی بعد حضرت فرمودن که شرط داره، شرطش بند اگر دنبال علمی، فطلب فی نفسه که اولا حقیقت العبودیه، برو دنبال بندگی باش، طالب بندگی باش، طلب درت پیدا بشه، بخوای بنده خدا باشی تو عالم، نخوای سر به هوا را بری، طالب بندگی باش، این طلب در دلت پیدا بشه، برو بنده بشو، بیا ما علم بهت میدیم. علم رموز بندگی است، برای شیطنت نیست، اسراره، اگه آماده شدی بهت میدیم. گفت آقا این بندگی چیه؟ پس حضرت بهش گفتن اگر علم میخوای، علم حقیقتش نزد ماست، چراغ هدایتی است که ما در دل آدم‌ها به اذن الله روشن میکنیم، ولی شرطش اینه بری بنده بشی، طالب بندگی باشی، ما بهت میدیم، و الا به آدمای سر به هوا ما علم نمیدیم. گفت آقا بندگی چیه؟ حضرت گفتن سه تا رکن داره. رکن اولش اینه که خودتو مالک نبینی. الله یعلم نفسه این ملکن فی ما خوله الله. امکاناتی که دست ماست امانت، اولی که آمدیم نداشتیم، وقتی هم که میخوام بریم دست خالی میریم. درسته اینا امانتن، ملک ما نیست، ملک کسیه که نمیتونن ازش بگیرن. این جوانی اگه ملک من بود که از من نمیگرفتنش، که ثروت اگه ملک من بود که نمیگرفتن. ما یه روزی دنیا آمدیم هیچ نمیدونستیم، اگه یه خوردم تو دنیا زیاد بمونیم، لکی لا یعلم بعد علمن شیئا، هیچی نمیدونیم، همه یادمون میره. پس مال ما نیست این، علم امانته. فرمود امانت‌های خدا رو احساس ملکیت نکنید. کسی که خودشو مالک می‌بینه این بنده نیست، این شریک خداست، دیگه نمیتونه برای خدا کار کنه. فرمود اگر خودتون رو مالک ندیدید، این امانت‌ها رو سعی می‌کنید همون جایی که خدا فرموده تحویل بدید، این بار همون جایی که خدا فرموده زمین می‌ذارید، ولی اگه خودتون رو مالک دیدید، اونجوری که دلتون می‌خواد خرج می‌کنید. اینجوری نباشید، این شرط اول. شرط دوم چیه؟ فرمود شرط دوم بندگی اینه خودتو تدبیر نکنی. اگر تو ملک خدا هستی، تدبیر کار خودتو بذار به عهده خدا، تفویض کن، واگذار کن کاراتو به خدا. پس چیکار کنم؟ فهمود حالا که خودتو مالک نمیبینی، مشغول به خودت نیستی، کار خودتو درست نمیکنی، فارغ میشی. حالا جملت اشتغالهی، تمام دل مشغولیت به امر و نهی خدای متعال باشه. جملت اشتغالهی به امر و نهی مولاست، فی ما امره الله تعالی به و نهاه عنه، همه دل مشغولیش امر و نهی خداست. میشد حالا فرمود حالا میشی آغاز بندگیه، از خودت خلع مالکیت کن. و الا اگه عمر من، جوانی من، پول من، ثروت من، راحتی من بالا خودمه، چرا بیدارشم نماز بخونم؟ چرا از خوابم بگذرم؟ چرا مالمو بدم؟ فرمود خودتو مالک نبین، تدبیر خود هم نکن، حالا فارغ میشی. و الا آدمی که به خودش مشغوله وقت بندگی نداره. حالا هم مقمت به امر و نهی خدا باشه. فرمود اگه اینجوری شدی، دنیا بر تو آسان میشه، نفس و شیطان بر تو آسان میشه، دیگه وقت برای مراء و جدال نداری. علم من بیشتره، پول من بیشتره، ثروت من بیشتره، خانه من بزرگتره. کسی که مشغول به بندگی است وقت برای این کارا نداره. اینا مال کسی است که بیکار تو عالم. آدم که مشغول شد به بندگی فراغت برای این کارا نداره دیگه. بعد فهمود اگر اینجوری شدی دیگه دنبال برتری جویی و اثبات خودت نیستی. بعد حضرت این آیه رو خوندن، تلکت دار الاخره، اگر میخوای به ما برسی، اگر میخوای از علم ما استفاده کنی، بله امیر المومنین انا دار الحکمه و علیون بابا. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من دار حکمتم، باب در بشم امیر المومنینه. انا مدینت الحکمت و علیون بابا، درست؟ انا مدینت العلم و علیون بابا، شهر علمم، بابشم امیر المومنین. درست امیر المومنین باب مدینت العلمه، ولی از علم امیر المومنین کی میتونه استفاده کنه؟ کی میتونه بله همه علم القرآن در محضر امیرالمومنین، من اندهو علم الکتابه، همه علم الکتاب در نزد، یک قطرش دست آصف ابن برخیا بود، وزیر سلیمان اون کارو کرد، همش نزد امیرالمومنین درسته، ولی کی از علم امیرالمومنین استفاده میکنه؟ تلک دار الاخره. امام صادق فرمود علم میخوای؟ علم ما دار آخرت، این مال این دنیا نیست. للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو نداشتنم شرطش همینه، خودتو مالک نبینی، تدبیر خود نکنی. کسی که خودشو مالک میبینه نمیتونه برتری جویی، میگه مال من، قدرت من، من از او پولم بیشتره، قدرت. همین که از خودت خلع مالکیت کرده دیگه چیزی نداری که، دیگه مال من و قدرت من و ثروت من و زیبایی من و جوانی من و زور بازوی من و سواد همه میره کنار، دیگه برتری جویی نیست. و حالا آدم میتونه بندگی کنه، بلا تا خودشو مالک میبینه مشغول به خودشه، خونه من، دوست من، رفیق، بندگی کجا بود؟ نه که بندگی نیست که. فرمود اگر از این آماده میشید، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه، دار حیات، دار نور، دار علم، محیط ولایت امیرالمومنین، علم امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین به کسانی میرسد که ما آمدیم تو این عالم عرض ناچاریم، بعد باید بریم عالم آخرت ناچاریم. کسانی در اینجا به دارالآخره به امام میرسند، همون تلکت دارالآخره یعنی ولایت ما، یعنی علم ما، که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو و فساد نداشتنم یعنی همین، یعنی عبد باشی. کسی که عبد برتری جویی نداره فسادم نمی کن. کسی از بندگی خدا آمد بیرون هر کاری بکنه فساد، نمازش هم فساده، انفاقش هم فساده، پول میده فساد داره میکنه، خرج میکنه فساد میکنه، به ظاهرم داره انفاق. کسی از وادی بندگی خارج شد تو عالم فساد میکنه تو عالم. تنها کسانی فساد نمیکنن که حرف خدا رو گوش میدن. از بندگی اومدی بیرون هر کاری بکنی فساد، روزت هم فساده، عبادت مسجد هم بسادی میشه مسجد زرا. کسی اگر بخواد با امیرالمومنین راه بره راهش همینه ان شاء الله. دار آخرت در دسترس به راحتی نیست، باید انسان تو دار ارض وقتی زندگی میکنه برتری جویی و فساد نه، دنبال بندگی خدا باشه. خب فرصت ما تمام شد، به اذان نزدیک شدیم. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا و زعمای بزرگوار شیعه لا سیما رهبر عزیز انقلاب اسلامی و یکایک شیعیان امیرالمومنین در سراسر عالم، تقدیم به آستان مقدس امام رضا ارواحنا فدا 3 صلوات بفرستیم.